سلامتی طی بکنیم. خوبه که رعایت بکنیم شیوه‌نماهای بهداشتی رو، ماسک بذاریم، فاصله اجتماعی رو رعایت بکنیم. به هر حال فضاهای سربسته رو نریم و اگر اجباری نیست از منزل خارج نشیم. تا انشاءالله این بره بگذره، انشاءالله بتونیم در حد توانمون، در حد اون، به هر حال هر کسی برای خودش میتونه یه سری چیزا رو رعایت بکنه و فکر نکنه ای بابا رعایت کردن من که دردی رو درمون نمیکنه. چرا؟ اگر همه ما این کار رو انجام بدیم، قطعاً و قطعاً در پیشروی این ویروس سطح‌های بزرگی رو ایجاد میکنیم.
اگر شما مجبور هستین از منزل بیرون برید، ازتون خواهش میکنم ماسک بزنید، دستکش بپوشید، فاصله اجتماعی رو رعایت کنید. والا کرونا شوخی نیست، کلی جون مردم رو توی این مدت گرفته، شوخی بردار نیست.
کرونا هر روزش قصه ای دارد و قصه ای. کرونا کودک و جوان و میان سال هم نمی شناسد، ورزشکار و غیر ورزشکار را هم نمی شناسد. کرونا را جدی بگیریم.
تابستون داره تموم میشه، اما ما همچنان با مشکل کم آبی روبرو هستیم. دوستان عزیز، ممکنه در پاییز و زمستون پیش رو بارش‌های خوبی رو نداشته باشیم. خوبه که از همین الان در مصرف آب صرفه‌جویی بکنیم تا خدای نکرده دچار بحران نشیم. باز هم خدمت شما عرض میکنم که فکر نکنیم حالا من این یک لیوان آب رو، یک پارچ آب رو زمین بریزم، طوری نمیشه. چرا؟ قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود. هر کدوم از ما در حد یک لیوان آب اگر صرفه‌جویی بکنیم، در حد 100 از مصرف بی‌رویه آب جلوگیری کردیم.
قطره‌های آب مثل لحظه‌های زندگی بی‌بازگشتند. 10% تولید برق به طور مستقیم وابسته به ذخیره آب پشت سد هاست. همه با هم، برای هم، با صرفه‌جویی در مصرف آب از قطعی برق جلوگیری کنید.
رادیو گفتگو رو میشنوید همراهان گرامی. دوستان برنامه گفتگوی اقتصادی، دعوت میکنم این برنامه رو با هم بشنویم.
اقتصاد، بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دید، چالش‌های اقتصادی،
چالش‌های اقتصادی. گفتگوی اقتصادی. به نام خدا. سلام هموطنان ارجمند، خیلی خوش آمدید به رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی اقتصادی. ارادتمند شما امیر حسین راسخ هستم با برنامه امروز گفتگوی اقتصادی که در نخستین روز هفته شنبه ششم شهریور تقدیم شما میشه به صورت زنده و تصویری. همراه با شما هموطنان عزیز و ارجمند هستیم. موضوع امروز برنامه گفتگوی اقتصادیمون تنظیم بازار کالاهای اساسی است، با نگاهی به برنامه‌های وزرای سمت و جهاد کشاورزی. خواهش میکنم همراه ما باشید با برنامه گفتگوی اقتصادی که امروز به صورت تصویری تقدیم شما میشه و سامانه پیام کوتاه ما همچنان در اختیار شماست، 30010-35 و تلفن ما 27-86-10-35. با نصب برنامه کاربردی ایران صدا هم میتونید ما رو دنبال بفرمایید در گوشی های هوشمندتون و البته در فضای مجازی هم از طریق وبسایت رادیو گفتگو به نشانی رادیو گفتگو تای آر میتونید ما رو ملاحظه بفرمایید به صورت تصویری. اینجا رادیو گفتگو است، گفتگوی اقتصادی. با آقای دکتر خسرو ابراهیمی‌نیا، نایب رئیس محترم اتاق اصناف تهران، و جناب آقای مهندس سید علیرضا شجاعی، نایب رئیس انجمن مهندسی صنایع ایران و معاون محترم اسبق برنامه‌ریزی وزارت سمت، دو مهمان حضوری ما در استودیوی رادیو گفتگو برنامه گفتگوی اقتصادی هستند و مهمانان رو هم تلفنی روی خط ارتباطیمون خواهیم آورد که خدمتتون معرفی خواهیم کرد. آقای دکتر ابراهیمی‌نیا، خدمتتون سلام می‌کنم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما و شنوندگان و بینندگان عزیز سلام و عرض ادب دارم.
متشکرم آقای مهندس شجاعی، خدمت جناب عالی خیلی مقدم عرض می‌کنم.
منم خدمت شما جناب ابراهیم نیا عزیز و شنوندگان محترم و بینندگان عرض سلام و ادب دارم.
متشکرم. آقای دکتر، بدون حاشیه و بی مقدمه، حتما دیدید آقای فاطمی امین وزیر سمت و آقای سادات نژاد رئیس کمیسیون کشاورزی که الان شدن وزیر جهاد کشاورزی، برنامه‌شون در مجلس ارائه دادن. آقای فاطمی امین هم یه برنامه کوتاه مدت ارائه داد، هم یه برنامه بلند مدت که شامل 36 پروژه بود، و آقای سادات نژاد فکر میکنم 110 صفحه برنامه داشتن برای حوزه جهاد کشاورزی. الان میخوایم تو حوزه کالای اساسی بهش بپردازیم. همونطور که مستحضرید، با تلاش مجلس قانون انتزاع دوباره احیا شد و وظایف وزارت جهاد کشاورزی از وزارت سمت گرفته شد و به وزارت جهاد داده شد. اما تو حوزه کالای اساسی باز هم وزارت سمت درگیر این قضیه است، چون بسیاری از چالش‌های حوزه کالای اساسی ما برمیگرده به واردات نهادهای دامی. مشخصا برنامه‌های این دو وزیر رو مطالعه کردید، حتماًم گوش دادید موقعی داشتن رأی اعتماد به این دو عزیز میدادن. چقدر این برنامه‌ها فرق کرده با رویه‌ای که ما قبلا داشتیم؟
با سلام مجدد خدمت همه عزیزان و تبریک اینکه این دولت جناب رئیسی و وزراشون در واقع شروع به کار کردن و خب این نوید رو میده. از همون لحظات اول همه رفتن مشغول کار شدن. وزیر ورزش و آقای دکتر سجادی رو دیدیم بلافاصله در اردو تیم ملی تنیس روی میز جناب آقای فاطمی امین، همینطور جناب آقای عبداللهیان و و و تمام وزرا.
بله.
من قبل از اینکه سوال حضرت عالی رو جواب بدم، برمیگردیم به فرمایشات مقام معظم رهبری که همین امروز، یعنی چند لحظاتی پیش در واقع بیان فرمودن و رهنمود دادن. یکی از مهمترین فرمایشاتشون، یعنی فراز فرمایشات امروز ایشون، این بودش که چند نکته رو به عزیزان اشاره فرمودن. یکی این که قول بی خودی ندید، انقلابی عمل بکنید، و همینطور در خصوص قولهایی که میدید اگر احیانا نتوانستید به هر دلیلی به اون اهداف برسید، شفاف با مردم گفتگو کنید و صحبت بکنید. خب ما در برنامه ریزی هایی که در بحث ستاد تنظیم بازار بود، جلسات زیادی رو بودیم. من به جرأت عرض می‌کنم،
اتاق اصناف یک عضو از 13 عضو بود دیگه.
بله. به جرأت عرض می‌کنم تنها زمانی که یک مقداری شرایط داشت برای حداقل من به عنوان نماینده اصناف بهبود پیدا می‌شد، زمانی بود که جناب آقای دکتر مدرس خیابانی سرپرستی وزارتخونه رو داشت.
بله.
شاخص‌های کارهای ایشون این بودش که ایشون شخصا خودش مدیریت می‌کرد، در حقیقت اون وزیر بود دیال و سرپرست.
بله.
معنای وزیر رو داره. بحث بعدی این بودش که یک تعامل ویژه‌ای رو عزیزان با عرضم خدمتون که وزارت جهاد داشتن.
بله.
همینطور که حضرت عالی هم اشاره فرمودی، در بحث نهادهای دامی وزارت کشاورزی هستش، اما توضیحش و بحث‌های بعدیش با وزارت سمته. فارغ از این که این قضیه اشکالات زیادی بهش مترتبه و یا احیانا نیست که ما وارد بحث‌های حاشیه‌ای نمیشیم، اما اون تعاملی که در اون مقطع زمانی بود و بخشی از وظایف وزارت کشاورزی رو به وزارت سمت داده بودن، در همون مقطع، در یک مقطع کوتاهی که ایشون سرپرست بود، ما با یک ثبات و آرامشی احساس میکردیم. نکته ای که حائز اهمیت اینه که باید بپذیریم واقعا یک اشتباهی شده، یا احیانا من کلمه اشتباهم شاید نخوام به این صورت بیان بکنم، یه موقع شرایطی هست، دولت، حاکمیت در واقع تمام سعی و کوششش، نه این دولت، نه دولت قبل، نه دولت قبل، همیشه حاکمیت، من بحث محوریت حاکمیت رو عرض میکنم، ارادش برای این بوده که بهترین شرایط رو برای شهروندان تهیه بکنه. من جمله نان شاهد همین بحث خود نان هستیم که صدها میلیارد، شاید بگم هزاران میلیارد تومان سوبسید داره میده. در بحث نهادهای دامی که پایه و اساس قضیه هست، همینطور در بحث روغن و بسیاری از موارد ما شاهد هستیم که اینها با یک اعداد ارقام زیادی دولت در حقیقت داره فداکاری میکنه.
آقای ابراهیمی، ببینید ما نمیدیم اینجا بشینیم تعارف کنیم، ببخشید عذرخواهی میکنم. ببینید، بخوایم ببینیم که آقای فاطمی امین و آقای دکتر ساداتی نژاد برای کالاهای اساسی و تنظیم بازار کالاهای اساسی میخوان چیکار بکنن. ببینید، جدی است،
عرض میکنم،
عنایت بفرمایید. به گذشته کار ندارم. بله، من دوران مدرسه اونیه
یادم. ما با گذشته کاری نداریم، اما گذشته و شاخصهایی که ما رو به این مسیری که الان یک به قول خودمون نگرانی برای همه از جنابالی بگیر، من بگیر از خود مقام معظم رهبری تا تمام هست، یه واقعیت هست که نمیتون منکر. این بودش که اگر دولت اومد فداکاری کرد، دلار 4200 تومان داد برای نهاده ها، برای هر آن چیزی دیگه ای که بودش، نیومد اون نظارت عالیشو داشته باشه.
آخه اقتصاد که احساس بردار نیست.
خدا خیرت بده.
دقیقاً دولت اومد فداکاری کرد، فداکاری جاش تو اقتصاد نیست.
نه، فداکاری منظورم اینه که اومد میلیاردها تومان و دلار رو داد که برای رفاه مردمه.
خب ولی اشتباه کرد.
اما مدیریت ها، دقیقاً من تایید میکنم فرمایش شما، مدیریت هایی که باید نظارت کنن، من جمله وزارت سمت یا مراجع زی صلاح دیگه، نتوانستن.
بسیار خب، من در خلال صحبت شما آقای ابراهیمی، به اون چه که قرار هست آقای فاطمی امین انجام بدن و آقای ساده شد هنوز بهش نرسیدیم. آقای مهندس شجاعی، آقای فاطمی امین سه تا چالش رو در حوزه بازار در کوتاه مدت دیده، یکی عرضه، یکی تنظیم بازار، یکی هم کسی بودجه. کسی بودجه که اصلا به آقای فاطمی امین رفتی، یعنی به ذات سمت بر نمیگرده،
صادرات هم داره ایشون.
بله بله. اما حوزه نرخ ارز و تنظیم بازار مشخصا، حالا اگه بگیم تنظیم بازار برمیگرده، هدف گذاری هم شده که حدوداً 5 میلیارد دلار امسال صادراتمون افزایش پیدا کنه. حالا پارسال که کم بود، 15% صادراتمون کم شد و این کسری صادرات ما زمینه بالا رفتن قیمت ارز رو هم فراهم کنه در کنار مؤلفه‌های دیگه. چطور می‌خوایم تنظیم بازار کالای اساسی رو انجام بدیم که اتفاقاتی که در گذشته افتاد تکرار نشه و حتی وعده‌هایی که ایشون دادن محقق بشه؟
ارزموزوشون خیلی ممنون، سوال بسیار خوبیه. منم اجازه بدید تبریک بگم در واقع به وزرای جدید و رئیس جمهور در واقع دولت 13، امیدوارم که موفق باشن. ببینید، خب من با آقای فاطمی امین نزدیک کار کردم و ما با هم در دولت در واقع 10 خیلی نزدیک با هم در تعامل بودیم، تا برای همین تا یه حدی مدل ذهنی ایشون رو میدونم. ببینید، من هر دو تا برنامه ها رو بررسی کردم، هم برنامه آقای سادتی نژاد، هم برنامه آقای فاطمی امین. چند تا کلید واژه توش داره که به نظر من اینا کمک میکنه به اینکه ما مدل ذهنیمون برای تنظیم بازار چیه. اولا خب آقای فاطمی امین اصلا تو برنامه کوتاه مدت 6 تا در واقع اقدام اعلام کرده برای تنظیم بازار.
بله.
ولی آقای ساداتی نژاد واژه تنظیم بازار توی برنامه‌شون خیلی پراکنده است، یعنی تمرکز نداره اون که من مثلا خاص برای تنظیم بازار چیکار می‌خوام بکنم. فقط یه جایی توی بندی گفته ایشون تنظیم برنامه تنظیم بازارهای ویژه، که اونم فقط برای شب عید گفته یه ذخیره سازی می‌کنیم. یعنی اون انسجامی که ما تو جهاد انتظار داشتیم که در واقع روی تنظیم بازار تمرکز داشته باشه با توجه به اینکه یکی از چالش‌های جدیمونه رو، ما خیلی این رو پررنگ نمی‌بینیم. اما کلید واژه‌ای که من تو دو تا برنامه دیدم اینها بود. یکی که نگاه سامانه‌ای دارن بهش، به در واقع حوزه تنظیم بازار و تجارت انجام میدن، مثلا سامانه‌ای جامعه تجارت اینا که کمک می‌کنه، که حالا تکمیلش دیگه، همشون واژه تکمیل به کار بردن، یعنی که احتمالاً راه افتاده دیگه. آقای رئیس جمهور که یه بار افتتاح کرد، آقای رئیس جمهور قبل. عرضم حضور شما یک کلید واژه دیگه‌شون بحث‌های قیمت‌گذاریه.
خب
که آیا این قیمتگذاری ها باید اصلاح بشه، باید قیمتگذاری در واقع روش تشدید بشه، ضوابطش تغییر بکن، از این بحث ها، اینطوری که من نمیخوام وارد بشم، فقط دارم تیتروار
ارزی کنم. بله.
یه نگاه زنجیره تامین بود که تقریبا تو هر دوتا برنامه به شدت روی بحث مدیریت زنجیره تامین تمرکز کرده بودن. حالا من اینو میتونم تسریش بدم به از زنجیره تامین مواد اولیه شما بگیرید تا زنجیره تامین مثلا فرض کنید مالی، زنجیره اطلاعات. بله. اینا همه بحثایی که تو زنجیره در واقع تعریف میشه. برای همین مثلا خیلی جاها بانک‌های اطلاعاتی و اینها رو توی برنامه‌های این عزیزان می‌بینید.
بله.
یه بحث دیگه بحث طرح‌های ویژه بود که حالا مناسبت‌های مختلفی که وجود داره چگونه میتونن ازش استفاده کنن. بله. و بحث‌های شفاف سازی در واقع تو تنظیم بازار که بتونم بگم کالا کجاست، دست کیه و چگونه است. اینا در واقع میشه گفت کلید واژه‌هایی بوده که اینها داشتن. ولی اگر بخوایم یه کاور بالا سر این، یه در واقع چتری بالا سر همه اینا باز بکنیم، من اعتقادم اینه که ما یه تک عبارت رو میخوام، اونم آرامش بخشی به بازار. یعنی اگر هر دو تا بزرگوار تمرکزشون رو بذارن که ما میخوایم یه آرامش بخشی به بازار داشته باشیم، چون برخی از این بحثایی که اتفاق میفته، حالا جناب ابراهیمی نام به جهت جایگاهی که دارن توی اسناد بهتر نگیم، خیلی موقع اصلا کالا وجود داره، ولی اون بار روانی که به وجود میاد، همه فکر کنن کالا نیست، هجوم میارن به سمت مرغ، به سمت سری از کالاها. و ما قبلا هم، من چون در واقع تجربه این چیزا رو دارم، همیشه روی این تاکید میکردم که اگر هر کس بخواد خلاصه چند تا گونی برنج و چند تا حلب روغن و چند تا از این کالای اساسی رو بخواد ذخیره بکنه، تمام کشور رو بخوای ذخیره سازی انجام بدی جواب نمیده، یعنی دولت دیگه نمیتونه از پسش بر بیاد. ولی اگر اون آرامش وجود داشت که کالا وجود دارد، وفور کالا وجود دارد، قیمت مناسب وجود دارد، دیگه اون دغدغه توی تنظیم بازار معمولا نیست. حالا اگر فرصت شد، من اصلا به زیرساختای این ورود میکنم که توی اینها چه پارامترهایشون رو به بحث تنظیم بازار میشه وصل کرد، چون ما یه بخش حمایتی داریم.
بله.
آقای راسخ تو این فرایندا، یه بخش حفاظتی داریم، یه بخش سیانتی داریم، یه بخش تقویتی داریم. برای همین تو برنامه‌ها اینا این کلید واژه‌ها رو شما زیاد می‌بینید، مثلا یه جایی میگه گسترش و تقویت، یه جایی میگه که نه سیانت از اینا، حفظ مثلا این بنگاه‌ها. سعی کردن در از این کلید واژه‌ها استفاده کنن برای اینکه اون تعادل عرضه و تقاضا رو یه جایی بتونن ایجاد بکنن.
متشکرم آقای ابراهیمی نیا. کلید واژه‌ای که آقای مسعودی بهش اشاره کردن چقدر عملیاتی است. موضوع نگاه سامانه‌ای که گفتن، سامانه تجارت مورد وقتی است که یک کالای وارد کشور شده و در داخل بایستی توزیع بشه. ما تقریبا نزدیک به 4 سال روی این حوزه کار شد و ماهای پایانی دولت بود که آقای روحانی گفت آرزوی من بود که همچین اتفاقی بیفته و من 9 ماه متوالی دنبال این قضیه بودم، اما الان می‌بینیم که تکمیل نیست و وزیر پیشنهادی سمت که الان شدن وزیر گفتن که ما اینا رو تکمیل خواهیم کرد.
ببینید، ما تعریف بازار این هست که در محلی که هم خریدار وجود داشته، فروشنده وجود داشته، کالا وجود داشته باشه و پول رایج وجود داشته باشه.
خب.
این میشه بازار. معنای اینه که یک زنجیره است. همینطور که جناب شجاعی هم اشاره فرمودن، در خصوص بحث این زنجیره، اگر یکی از این به صلاح زنجیرها به مشکل بر بخوره، همش به مشکل بر میخوره. یعنی جناب آقای فاطمی امین یا وزیر محترم کشاورزی اگه بهترین تعقل رو داشته باشن، بهترین برنامه ها رو هم بدن، اگر نیروی اجرایی یا زنجیره های دیگه که اشاره هم عزیزمون فرمودن
خب
به هم بخوره، به هم میخوره.
خب یعنی کجای بازار دست ایمانی
مثلا نیست؟ فرض کنید خود پول، خود ارزش پول. ببینید یکی همون فرمایشی بود، من خودم شاهد بودم کالا واقعا تو مملکت وفور بود و هست، اما گاهی ما بحث روانیشو نگاه میکنیم.
بله بله.
یعنی من موقعی که بحث مرغ بود یا تخم مرغ یا گوش بود، واقعا شخصا میرفتم رصد میکردم، هیچ مشکلی ما نداشتیم و نداریم. همین الانم
چرا داشتیم آقای ابراهیمی نیا؟
نه موجودی
مرغ
کافی
میاد
بود.
از مرغداری میاد کشتارگاه، تو مسیر کشتارگاه یه بخشش میره برای بسته‌بندی.
خب همینجا نگرده درسته حفر
قطع بندی میکنن.
ما مشکل تولید مرغ نداریم، مشکل چی داریم؟ این فاصله هایی که اون زنجیره هست، دقیقا اشاره کردن درست گفتن، این زنجیره مشکل داره. اگر این زنجیره که اون نظارت عالیه هستش، اون بحث بار روانی هستش، بحث تعامل وزارت کشاورزی با وزارت سمت هستش خب. و اینها اگر نباشه و خود صدا و سیما یکی از عوامل میتونه باشه. یعنی ببینید همین صدا و سیما، زحمات همکاران حضرت عالی و عزیزان دیگرتون باعث شد که دوربین رو بردن، دیدن آقا مرغ مرغداری فراوونه، بار روانی اومد پایین، آرامش به وجود اومد، روغن توی سوپرها فراوونه. این بحث بار روانی مهمتر از اونه. اونم بالاخره ما الان تو جنگ اقتصادی هستیم، دشمن از ترفندهای مختلفی رو داره انجام میده. بحث ما این هستش آقای فاطمی امین، وزارت محترم جالسن، اگر نیان در نگاه تعاملی با یه نگاه های حداقل کوتاه مدت، یعنی برای 3 ماه، نمیگیم برای 3 سال و 5 سال، مرحله به مرحله رو هماهنگ بکنن، شما نمیتوانید از هیچ بازاری، حالا این بازار بازار مرغ گوشته و و و هر چی دیگه،
حالا کالاهای اساسی ملاک ماست،
بعد همون عرض میکنم، اینها انتظار داشته باشی که صبح تا ظهر نرخ ارز بالا پایین بشه، نهادن وابسته به خود ارز باشه.
بله،
یا بحث‌های دیگه باشه، انتظار سواد داشته این نمیشه.
متشکرم. آقای شهرام شاهین‌فر، عضو هیئت رئیسه بنیاد ملی گندمکاران ایران، رو خط ارتباطی ما هستن. آقای شاهین‌فر سلام عرض بکنم.
منم عرض سلام و احترام دارم خدمت شما و کلیه شنوندگان.
آقای شاهین‌فر، ما امسال وضعیت گندم چگونه است برای ما با توجه به کم آبی؟ آیا باید وارد بکنیم گندم از حد نیاز و متعارف جامعه‌مون؟
نیاز به واردات هست با توجه به شرایط اقلیمی. ما
چقدر بودن؟
حدود 5 الی 7 میلیون تن ما نیاز به واردات داریم.
نیازمون فکر کنم 11 میلیون تن، درسته؟
در سالهای مختلف با توجه به ذخایر استراتژیکی هم که داریم متغیر هست.
بله.
چیزی بین 10.5 الی 12 میلیون تن متغیر هست.
نیازمون هست.
بله.
یعنی تقریبا حدود نصف نیاز بازار رو باشی وارد کنیم، درسته؟
بله دقیقا.
خب در حالی که سال گذشته با توجه به بارش های خوبی هم که اتفاق افتاد، ما بیش از نیاز کشور تولید کردیم، درو یادتون میاد شاهین فر؟
بله درست میفهمم. بله.
و در این حال باز دولت 3.5 میلیون تن وارد کرد.
بله
درست میگم؟
بله پارسال 3.5 میلیون.
خب چه جوریه که وقتی ما وضعمون خوبه به لحاظ بارش هم باید وارد کنیم، حالا که وضعمون خوب نیست باید وارد کنیم؟
این برمیگرده به سیاست گذاری ها. ببینید ما در سالهای مختلف میتونیم این مسئله رو مدیریت کنیم و عرضم به حضور شما که این مدیریتش و عوامل مختلفی بستگی داره. ما به راحتی قابل انجام هست. ما در کشورهای همسایه مثل پاکستان، ترکیه، اینها میبینیم که به خودکفایی رسیدن و اهمیتی که برای امنیت غذاییشون و در این راستا چند تا محصول اساسی مثل گندم که اهمیت خاصی داره بهش اهمیت میدن.
خب
ما هم واقعا باید به این اهمیت واقعی بدیم و یه مدیریت جهادی داشته باشیم.
خب میشه امداد اینا رو باز کنید برای ما؟
عرضم به حضور شما که ببینید ما
یعنی چیکار کنیم الان 5.5 میلیون تن باید گندم وارد کنیم دیگه، یعنی
درسته ما
به خاطر کمی بارش باید. احتمالاً گندمای دیممون هست که نیازو تامین خواهد کرد، گندمای آبیمون نیازو تامین نخواهد کرد. توی همچین شرایطی باید 5.5 میلیون تن بارش. الان قیمت خرید تضمینی گندم چقدره؟
امسال گذشته که 5000 تومان در نظر گرفتن. خب. البته به اصطلاح ستاد هماهنگی اقتصادی جلسه ای داشت و سوای شورای قیمت گذاری تصمیم گرفت که این قیمت رو به اصطلاح گذاشتن و عملی شد. از هم موضوع شما که ما از همون بحث قیمت گذاری باید وارد بشیم که ما قیمت گذاریمون عادلانه بشه و کشاورزها رو سوق بده.
الان نمیدید برای امسال چنده آیه شاهین‌فر؟
امسال ببینید بین 7 تا 7.5 چیزی که شورای قیمت گذاری تعیین کرده 7.5 هست، ولی ببینید ما طبق این مصوبه‌ای که داریم بعد تا تیر ماه اعلام بشه.
بله.
ولی
هنوز اعلام نشد. بسیار خوب. آقای شاهین‌فر رو خط ما باشید. رو خط ارتباطی ما باشید. آقای شجاعی توضیحات شاهین‌فر شنیدید. گندم امسال کم داره.
من لازمه یه توضیحی بدم. ببینید چون میگم چون سالها من درگیر این فرایند بودم. ببینید ما در کنار ما همیشه نیاز سالانه رو میبینیم. خب. در حالی که در کنار نیاز سالانه یه چیزی واژه‌ای داریم به اسم ذخایر استراتژیک.
خب.
یعنی خدای نکرده اتفاق غیر منتظری برای کشور بیفته ما باید اون رو داشته باشیم. برای همینم هم میگن که یه سالها متغیر بوده.
بله.
پارامترهای ذخایر استراتژیک یکیش مثل مثلا خوش‌سالیه، یکیش مثل تحریمه، یکیش مثل ارزه. وگرنه همیشه در واقع کارهایی که به قول معروف پژوهش‌هایی که ما همون زمانم انجام میدادیم، حتی مرکز پژوهش‌های مجلس هم انجام داد.
همون زمان منظور سال 87-88
ساعت سال 90-91 یعنی درست. زمان حتی تحریم‌های دور اول
درسته
که تولید و واردات در اینها در این کالاها جمع تولید و واردات همیشه تابع نرمال بود، یعنی هر موقع تولیدمون اومده پایین واردات اومده جبران کرده. فقط بعضی سالا به خاطر اینکه بحث تحریم و ارز و اینا پیش اومده دو تا اتفاق افتاده. یکی این که ما ذخایرمون رو مجبور بودیم افزایش بدیم به جهت شرایط. مثلا فرض کنین میرن ستاد تدابیر ویژه اون موقع تصمیم گرفت که ذخایر استراتژیک کشور مثلا 1.5 برابر بشه. خب شما مجبوری که اون نیاز کشور رو سر جای خودش نگه داری و اونو براش تنظیم بازار رو انجام بدی، در کنارش وارداتی انجام بدی که بتونی بس. اون ذخایر استراتژیک رو داشته باشی. به همین جهت این پارامترها سرجم این پارامترها رو که جمع می‌زنی همیشه یه تابع نرمالی تو کشور ما بوده، تو برنج همینطور، توی گندم همینطور. به همین جهت حالا من دارم بعضی جداولی که مثلا ما در کنار نیاز سالانه همیشه بحث میزان ذخایر استراتژیک هم میذاشتیم، اینا رو همه رو با هم جمع میکردیم، بعد میگفتیم چقدرش تامین داخله، چقدرش از در واقع واردات باید انجام بشه. و این